مشکات هم تو فرد با این سید مشتبه احمدی متعال سویه نرفتیم که ایشالله بریم و همه شهندگان عزیز
اونم موزلی البته.
آره ای خدا نه ببین یا یاد خاطرات رو میفتم مجموع میشم بگم ولی آرزو دارم برای همه شهندگان عزیزتون که ایشالله یه سفر سوریه و کربلا و مدینه نمیدونم دلم چند شبه چقدر هوای قبرستان بقی و گنبد الخضرا و خدا و مسجد الحرام رو کرده. این جدی میگم و میگم آقا جان یا صاحب زمان هیچ سنگی نشود سنگ صبورت، تنها تکیه بر کعبه بزن، کعبه تحمل دارد.
جانم
انشالله صداش رو از کنار کعبه بشن یا اهل العالم انن مهدی.
آقا ارادتمند شما رو به خدا می‌سپارم. خیلی سلام برسون به حضرت.
اومدی قمن بیا.
آقا تا تهران اومدی میگن قمن بیا. تا مشهد
ان شاء الله حضرت مسعود دعوتمند ان شاء الله میاد خدمت.
آره بیاد که منم باش میام اگه راه میفته همت کنه.
کاندیدا کوتاه بگم. شله مشهدی خب خیلی خوشمزه است. مشهدی هم خیلی دوست دارن. خب
بله بله.
بعد محسن ما یه هیئتی دارن
خب
بعد شله مشهدی میدن.
درسته.
بعد جالبه میگم ما یه نفر تو هیئتمون داریم اگه 5000 نفرم بیان شله بگیرن اگه یه نفر دوبار بیاد میفهمه. گفتم محسن چجوری میفهمه؟ گفت میفهمه. میگم اول ما فکر کردیم مثلا یه چه میدونم ذهن خیلی خلاقی داره و اینا، بعدا فهمیدیم یه نفر رو گذاشته دم در، هر کی شلهشو میگیره میره، طرف با قشوب یه دونه میذاره پشت لباسش.
من اینکه رفتش لباس رو عوض کنه. آره حالا اینو گفتی، من دیشب ما رفتیم شله رو هم بزنیم. آقا رفتیم خونه، رسیدیم دیدیم پیرن شلوار خلاصه همه کامل شله ای بودش.
یعنی قشنگ میشد اینو توی علامت گذاری کردن که هیچ موقع دیگه اون برا پیدا نشه. قشنگ
آره آره واقعا همینجوریه. آقا ارادتمندم، خیلی مخلصم، وقتی نیستش، خیلی مخلصم. فقط سلام ما رو حضرت معصومه برسونید و دعا میکنین. قربونتون برم. یا علی مدد. خداحافظ 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 خداحافظ. به پایان برنامه رسیدیم. بله اشاره کردن که به پایان برنامه رسیدیم. محسن جان خیلی مخلصم.
آی تشکری جان. من امشب مهمان شما بودم، دست خالی اومدم.
قربونت برم الهی، زنده باشی انشالله.
از طرف من یه 8 قطعه فرش متبرک حرم امام رضا علیه السلام، این تکه فرش هایی که قاب میکنن. بذارید برای دهه کرامت برنامه تون انشاءالله از بین پیامات رو قاری کشی کنید
انشاءالله
برایشون اصلاح کنیم از حرم.
به 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 8 قطعه از فرش های حرم نورانی حضرت رضا حتما هدیه خواهد شد به 8 نفر از شنونده های خوب باقی‌فیض در دهه کرامت. یعنی چی؟ یعنی امروز اول شوال بود، اول ماه دیگه که دهه کرامت آغاز میشه ایشالله، یعنی روز 21 اردیبهشت ماه، روز میلاد با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، دهه کرامت آغاز میشه. اون روزها ایشالله به شرط حیات این قطعاتی هم که شما اشاره کردین تقدیم میشه. زنده و پاینده باشید، عمرتون دراز و پرگل باد، مردم عیدتون مبارک. التماس دعا. خداحافظ.
قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. برنامه پارک پردیسان رو میشنوید. امشب با شما درباره کاشت درختان و مکانهایی که برای کاشت درختان مناسب هستند صحبت میکنیم. آیا هر جا و هر زمانی میشه درخت کاشت؟ درختی توانایی رشد و ادامه حیات در هر منطقه‌ای رو نداره. بعضی از درختان نیازمند آب و هوای گرم هستند و بعضی برعکس برای بقا به آب و هوای سرد و خشک نیاز دارند. بعضی از درختان میتونن در آب و هوای بارانی و شرجی دوام بیارن، اما بعضی از درختان امکان ادامه حیات در چنین مناطقی رو ندارند. پس قطعاً لازمه قبل از کاشت درخت از کارشناسان مشورت بگیریم. مناطق آب و هوایی در کشور ما به سه دسته سرد سیر، گرم سیر و معتدل تقسیم میشن. اما در زمان کاشت نهال میوه در مناطق مختلف آب و هوایی و کاشت نهال میوه در این مناطق باید به میزان بادگیر بودن منطقه و میزان رطوبت هوا و خاک هم توجه داشته باشید. مثلا درخت گیلاس گرچه در مناطق سرد خوب رشد میکنه، اما هوای مرطوب و شرجی مناسبش نیست. یا اینکه مناطق جنوبی کشور گرم و مرطوبه، در حالی که شمال غربی کشور شامل مناطق گرم و خشکه. درختان رشد بسیار زیادی دارند و شاخ و برگ‌های زیادی تولید می‌کنند و از نظر ارتفاع بسیار بلندتر میشن و در نهایت محیط بیشتری رو ایجاد می‌کنند و در نتیجه درختانی که در نزدیکی اونها کاشته شدند دچار مشکل میشن، چون نمیتونن نور مورد نیاز خودشون رو از خورشید دریافت کنن. بعضی درخت‌ها روی بقیه درخت‌ها سایه می‌اندازن و سرعت رشد رو از اونها می‌گیرند. مثلا درختچه اسپیره و شمشاد رو نباید کنار سرو لیلاند بکارید، چون سرعت رشد سرو بسیار بیشتره و ارتفاع بلندتری نسبت به دو درختچه دیگه پیدا می‌کنه و در این شرایط گیاه کوچکتر چون نور کمتری رو دریافت می‌کنه به مرور زمان شاخه‌هاش نازک و ضعیف میشه و از بین میره. سنجد نقره‌ای و شمشاد هم به دلیل هم ارتفاع نبودن و پیشی گرفتن یکی از دیگری از لحاظ ارتفاع مناسب برای کاشته شدن کنار هم نیستند. پارک پردیسان رو میشنوید و داریم درباره کاشت درخت صحبت میکنیم و این نکته رو گفتیم که هر درختی رو نمیشه پیش هم کاشت. گفتگوی امشب.
با نام و یاد خدا، شب بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان. امشب هم دعوت کردیم از آقای دکتر حسین آخانی، استاد دانشگاه تهران، متخصص امور گیاهشناسی، فعال و کنشگر محیط زیست و یک فردی که واقعا خودشون هم رسانه‌ای هستن و هر از گاهی موضوعات بسیار جالبی رو مد توجه مردم و جامعه و مسئولین قرار میدن. امروز یک سوال جالب از ایشون داریم. آقای دکتر خدمتتون سلام و شب بخیر عرض میکنم.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم. تو یکی از کارهای فضای مجازی که انجام داده بودید، عرصه رو نشون داده بودید که نوعی گیاه علفی حدوداً با ارتفاع 3 سانت در یه منطقه رویده بود و گفتید که اثرات شگرفی داره وجود این گیاه در این عرصه و اینجا نباید درختکاری بشه. آقای دکتر، آیا میشود هر جایی درختکاری کرد یا نه؟
ببینید، من قبل از اینکه پاسخ این سوال شما رو بدم، حداقل خودم یه چیزی حدود حالا نزدیک 6 دهه که از عمر خودم گذشته و 4 دهش رو به طور حرفه‌ای در واقع درگیر کار بر حال گیاهان هستم و همچنین به اصطلاح محیط زیست، هر سال مواجه هستم با کاشت درخت، به خصوص در اسفند ماه که خب میشه گفت میلیون ها نهال در جاهای مختلف ایران کاشته میشه. در همین شهر تهران خود شما هم خوب میدونید که خب هر سال ما مواجه هستیم با میلیون ها نهالی که کاشته میشه. من حالا اگر در خبرگزاری ها شما جستجو بکنید، من حتی رکورد های 6 میلیون را هم دیدم. یعنی مثلا در سال 6 میلیون مثلا در یک سال درخت نهال در تهران کاشته شده.
بله، الانم شما که تحقیق کاشت درخت و مترکم برای چه
الانم الانم مدعی کاشت 1 میلیارد شدن. خب ببینید، اگر واقعا این کاشت این درخت ها منجر به ایجاد جنگل می شد، ما الان باید بیش از هر نقطه از سطح کره زمین جنگل می داشتیم.
بله.
ولی در عمل می بینیم که ما چیزی که با چشمان خودمون داریم در همین سطح شهر تهران داریم می بینیم.
بله.
هر جا که می ریم می بینیم درختی به شکلی یا قطع شده به عمد، یا اینکه درخت به دلیل اینکه در شرایط خیلی بدی قرار داره از نظر حالا خاکی و آبی و نوری، این درخت نحیف شده، بیمار شده و دیر یا زود در واقع یا باید قطع بشه و یا اینکه به طور طبیعی این در حقیقت خودش سقوط خواهد کرد. این به ما چه درسی داره میده؟ این به ما داره میگه که یک جای کار رو ما اشتباه رفتیم. ما در واقع هنوز نمیدانیم که اولا در بعضی زیستگاه ها و یا بعضی آب و هوا هایی که ما داریم اصولا کاشت درخت امکان پذیر نیست، و اگر هم ما میخواییم درخت بکاریم، این درخت رو باید در واقع با صرف انرژی بسیار زیاد، با در واقع تأمین آب از یک نقطه دیگر، که حالا این چیه؟ آبیه که مثلا شما از البرز با میاید توسط سدها میارید، یا اینکه چا میزنید از زیر زمین میکشید بیرون.
بله.
و این رو میاید در واقع درختی رو میکارید و با از بین بردن یه منبع آبی که در جای دیگری میتواند باعث در واقع حفظ جنگل بشود یا حفظ رویشگاه طبیعی بشود.
بله.
خب این درخت بعد از مدتی رشد میکند، تازه اگه رشد بکند. من کار به اون بالای 80-90 درصدی که هر سال از بین میروند رو ندارم. اونهایی که میمانند رشد میکنند و وقتی که رشد کرد، چون در شرایط مناسبی قرار ندارد، زود آفت میزنه، و یا اینکه ما مجبور میشیم با هزینه های بسیار زیاد، شما در شهر تهران دیدید این هزینه های بالایی که برای فقط هرس خرج میکنن.
بله.
اینها رو شما میایید هرس میکنید و در واقع
شما لطفی به پاکیزگی هوای شهر نمی کنید. همون عملیات هرس خودش در واقع یک عملیاتیه که کلی CO2 وارده در واقع هوا میکنه، یا جابجایی این سرشاخه ها کلی مشکل ایجاد میکنه. ما به نظر من ما اشتباه رفتیم.
آقای تو چرا هرس CO2 رو افزایش میده؟
ببینید شما دیدید که این هرس هایی رو که انجام میدن با ار موتوره این کارا رو میکنن. بعد هم چیکار میکنن؟ اینها رو سوار یه سری کامیون میکنن که این کامیون ها آلوده کننده ترین وسایل نقلیه سطح شهر هستن. بعد اینها رو میبرن در خوشبینانه ترین حالت، من حالت بدبینانه شو نمیگم که میبرن یه جای آتیش میزنن و اینها که باز دوباره CO2 وارد کره زمین میشه، در خوشبینانه ترین حالت میبرن کمپوست تولید میکنن. بله. و کمپوست هم یک عملیاتیه که ازش گاز متان بیرون میاد. بله. گاز متان تا 70 برابر بیشتر از CO2 اثر گلخانه ای داره.
بله، گرم کننده زمین.
یعنی ما آنچه را که طبیعت انجام داده در طول یک سال، ما میان همه اینا رو از بین میبریم. یعنی طبیعت اومده فرض بفرمایید CO2 رو جذب کرده و این رو در درخت ذخیره کرده، ما هرسش میکنیم، دوباره به اصطلاح این رو به شکل بدترین شکل ممکن حتی میزان CO2 رو هم افزایش میدیم، دوباره این رو برمیگردونیم به کره زمین.
بله.
یعنی این کار یه کار عبثی هست. حالا چرا این کار رو میکنن؟ به دلیل اینکه اومدن یه زمانی این تودهای خارجی رو، یعنی همونطوری که ما الان در جنوب کهور آمریکایی استفاده میکنیم، اینها اومدن یه سری تودهای برگ‌پهن خارجی رو آوردن در شهر تهران کاشتن،
همونه که سفید بالک‌ها رو با خودش آورد.
دقیقاً اینها رشد خیلی زیادی دارن.
بله.
و بعد اینها رو آوردن به خصوص در بین به اصطلاح بولوارها و اتوبان‌ها اینا رو کاشتن و اینها رو هرس میکنن که فرض بفرمایید جلوی ماشینا رو نگیرن، در صورتی که اگر به جای این درختان در واقع بومی رو کاشته بودن، درختانی که سرعت رشد پایینی دارن و میزان مصرف آب کمتری هم دارن این کار رو میکردن، اصلا ما نیاز به هرس اینها نداشتیم و این گیاهان به اصطلاح ممکن بود ده ها سال هم در اون به اصطلاح مسیر وجود داشته باشن، به دلیل اینکه اینها عادت دارن به آب کم. متوجه این؟
بله بله.
این مسئله یه مسئله. اما بله. مسئله دیگه که ما حالا در منابع طبیعی داریم، یعنی اینکه الان منابع طبیعی اعلام کرده که میخواد 1 میلیارد درخت رو بکاره.
بله.
این 1 میلیارد درخت رو من خب خیلی جاها اینها رو در سفرهای علمی خودم شاهدش بودم. اینها میان چیکار میکنن؟ اینها اغلب میان گیاهان غیر بومی رو میارن وارد یک اکوسیستمی میکنن که اون اکوسیستم اصلا برای این گیاه اصلا ساخته نشده است.
بله.
مثلا میان درخت اوکالیپتوس میکنن. این درخت اوکالیپتوسی که همین آقایی که به اصطلاح در رئیس منابع طبیعی استان خوزستان هست،
آقای موسویان
در مصاحبه‌ای اخیراً اعلام کرده که اگر اشتباه نکنم عددش رو میخواد 80 میلیون در واقع به اصطلاح درخت اوکالیپتوس رو در خوزستان بکاره، درختی که خودش در حقیقت من خودم همین سفر اخیرم چند روز پیش در استان کوکلیه و بوی رحمت بودم و اونجا شاهد بودم که در یک رویشگاه طبیعی اومدن اوکالیپتوس کاشتن. جالب اینه که حدود مثلا 20 متر اونورتر که خب این درخت اوکالیپتوس نبود، تصادفاً به یک گیاه برخورد کردم که اتفاقا کلیپش رو هم در فضای مجازی منتشر کرد.
بله، بله.
این گیاه 3 سانتی متر بیشتر طول نداشت.
بله.
و ریشه این گیاه حدود 28 تا به اصطلاح 29 سانتیمتر طول داشت.
بله.
یعنی 10 برابر اندازه خودش. بله. این گیاه ریشه
داشت. هواییش اندام زمینی داشت.
بله. خب ما این یک گیاه یک ساله هم بود. یعنی بله. یک گیاهی هست که خب خیلی زود هم ممکنه عمرش کوتاه باشه، از بین بره. اما همین گیاه یک ساله هست که در اونجا نقش بسیار بسیار مهمی در نگهداری خاک داره، در جلوگیری از توسعه ریزگرد ها داره،
جلوی فرسایش خاک رو میگیره.
و از همه مهمتر این گیاهان در واقع باعث جذب هزاران هزار و شاید میلیارد ها حشره بومی میشن که این حشرات بومی ضمن این که نقش مهمی در گرد افشانی گیاهان دارن، حتی کمک میکنن به افزایش محصولات کشاورزی.
بله.
و از همه مهمتر اینها کمک میکنن به از بین بردن حشراتی که آفت هستن.
بله.
اینها به عنوان یک میشه گفت بهشون بگم پدافند زیستی.
بله.
وقتی ما میاییم این گیاهان رو از بین میبریم، مثلا میاییم اوکالیپتوس میکاریم. صدای من رو داریم؟
بله آقای دکتر.
میام، من یه لحظه احساس کردم که قطع.
نه آقای دکتر.
وقتی که ما میاییم اوکالیپتوس میکاریم یا کهور آمریکایی میکاریم،
بله،
گونه های بومی رو از بین میبریم. بعد که گونه های بومی رو از بین بردیم، حشرات اینها رو هم از بین میبریم.
بله.
این حشرات رو که از بین بردیم، بعد حشرات آفت میان چیکار میکنن؟ حمله میکنن به مزارع ما.
بله.
بعد ما مجبور میشیم که سمپاشی بکنیم،
کلی هزینه اضافه.
من برای نمونه خدمت شما بگم، چون من خودم کشاورزاده هستم. بله. هنوز هم در واقع تو محلی که در حقیقت متولد شدم، اون زمین های کشاورزی پدر من هست.
بله.
و من میرم اونجا و در واقع کار کشاورزی به اصطلاح پدر رو هر موقع فرصت بکنم انجام میدم. و من اون درخت هایی که در اونجا وجود داره همیشه علف های زیاد اونجا سبز میکنه.
بله.
و من به اصطلاح اونجا دوستان گفتم که لطفاً این علف ها رو قطع نکنید.
بله.
و جالبه بدونید که درختان میوه اونجا آفت نمیزنن.
عجب.
به دلیل وجود همون گونه های به اصطلاح گلوگیایی هست که زیر اینها وجود داره. اینه که من میخوام نتیجه گیری بکنم آقای عرب، در دلمون میخواد در واقع به طبیعت کمک بکنیم، لطفاً هیچ درختی نکارید. به جای کاشت درخت، من راههایی رو به شما نشون میدم که همه آنجایی که میتواند درختی به طور طبیعی بدون اینکه به منابع آبی ما آسیب برساند، این جنگل ها ایجاد بشن. خیلی راه سختی نیست. شما تشریف ببرید به دربند.
بله.
در شمال شهر دربند.
بله.
شما اونجا یه جنگل میبینید. جنگلی که در دربند وجود دارد یه جنگل تقریبا طبیعیه.
جالبه.
حتی من اونها رو مطالعه کردم.
دره دربند این که رودخونه
دره دربند. حتی من اینها رو مطالعه کردم و باورتون نمیشه که ما گونه های جنگل های هیرکانی رو در اونجا داریم.
چه جالب.
و تا به حالا کسی در موردش حرفی نداده.
نه. من هر بار که میرم اون قسمت زیر سایه سار این درخت ها مخصوصا تابستون بسیار لذت میبرم.
من تعداد زیادی از گونه های هیرکانی جنگلی و غیر جنگلی رو در اونجا پیدا کردم.
بله.
حالا این چرا اونجا هست؟ دلیلش اینه که از اون در واقع کوهستان های به اصطلاح شمال تهران در توچال.
بله.
در واقع آب جریان پیدا میکنه در این دره. در رویشگاه هایی که ما بهشون میگیم رویشگاه های ایران و تورانی.
بله.
که تهران هم شامل این منطقه میشود، جنگل ها به طور طبیعی در دره ها به وجود میآیند.
بله.
بنابراین ما اگر میخواییم شهر تهران جنگل داشته باشد، میدونی باید چه کار بکنیم؟ تمام این آبراه های طبیعی شمال تهران رو، مثلا رودخانه فرهزاد، رودخانه بسلا کن، رودخانه بسلا درکه، اینها رو باید دوباره احیا بکنیم.
بله.
ما اگر اینها رو احیا بکنیم به جای اینکه اینها رو سیمان بکنیم و به این شکل خیلی زشتی در بیاریم که من همیشه اینها رو میبینم که پر زباله هست. ما اگر بیایم اینها رو به شکل طبیعی در بیاریم، هم جلوگیری میکنیم از به اصطلاح سیلاب،
بله.
هم باعث ایجاد جنگل طبیعی میشیم.
البته یه صدادش رو تبدیل به بوستان کردن آقای دکتر.
خب این اشتباه بزرگیه که مثلا بوستان نهج‌البلاغه رو اومدن در دره روددره فرهزاد ایجاد کردن و باعث انقراض بالای 70 گونه گیاهی شدن. اینا رو من خودم تحقیق کردم. متوجه این؟ ما در همون جایی که بوستان نهج‌البلاغه وجود داره، قبل از احداث اون بوستان من تمام اونجا رو وجب به وجب تحقیق کردم.
بله.
کلی جنگل طبیعی داشتیم.
بله.
و اون جنگل طبیعی رو از بین بردن. بله. و الان اومدن با هزینه بسیار زیاد اونجا با بتون، با سنگ، در حقیقت یک بوستان درست کردن که به محض اینکه یه بارانی میاد، اینها به جای اینکه نفوذ بکنه و بره داخل خاک و سفره‌های آب‌های زیرزمینی ما رو تقویت بکنه و جلوگیری بکنه از فرونشست، اینها رو تبدیل میکنه به آب‌های روانی که معمولاً آلوده میشن با به اصطلاح همین موادی که از اگزوز ماشین‌ها بیرون میاد و بعد اینها جریان پیدا میکنه و باعث مشکلات زیادی برای به اصطلاح بخش‌های جنوبی‌تر شهر تهران میشه.
بله.
خب ما باید با این نگاه بیایم در واقع جنگل‌های بومی رو در مناطق نیمه خشک ایجاد بکنیم.
بله.
حالا در مناطق مرطوب چطور؟ مثل شمال. خب ما در شمال جنگل طبیعی داریم. ما به جای این که بریم اونجا رو از بین ببریم، تخریب بکنیم، دام بیرویه در اونجا رها بکنیم، ویلا سازی بکنیم و هزار و یک جور کارهایی که خب وقتی که آدم میره توی اون مناطق میبینه اشکش در میاد، ما به جای این که این کار رو بکنیم، بیاییم این مناطق رو توجه ویژه بهشون بکنیم، جلوگیری بکنیم از بین رفتن و قطع درختان بومیمون.
بله.
به جای این که هزینه بکنیم درخت بکاریم، اون پول رو هزینه بکنیم بریم به مردم بومی کمک بکنیم، اشتغال جایگزین براشون پیدا بکنیم،
روش‌های صحیح زندگی در محیط زیست بهش یاد
دقیقاً بیاریم اونجا، مثلا کمک بکنیم برای ایجاد فرض فرمایید بومگردی، فرض فرمایید مشاغل سنتی که خب الان تو دنیا اینها از نظر تأمین در واقع درآمد جز رده‌های اول هستن در دنیا.
یا براشون سپتیک ایجاد کنیم آقای دکتر، سپتیک آب فاضلاب تصفیه بشه اونجا.
دقیقا ما حتی میتونیم مثلا کارهای زیادی در زمینه همین مشکلاتی که ما الان با زباله داریم در شمال، شما حساب بکنید، ما تو رشت داریم میریم زباله میریزیم تو جنگل.
بله.
بعد پامیشیم میایم میریم خوزستان مالش میپاشیم طبیعت وحشیمون، بعد میگیم میخوام بریم اونجا جنگل روش بکنیم.
سراوان که ثبت یونسکو شده، جنگل های سراوان رو نابود کردیم. بله.
اینها در حقیقت به شکلی دستاندازی به بودجه های بیت المال هست.
بله.
من یه مثال برای شما بزنم، این رو شخصی تلقی نکنید.
بله، فقط ببخشید آقای تو خلاصه بفرمایید لطفا.
بله، من فقط مثال بزنم، شخصی تلقی نکنید.
بله.
من سالها تلاش کردم برای شهر تهران یک باغ گیاهشناسی درست کنم.
بله.
و اتفاقا این باغ گیاهشناسی هم در سال 1400 تفاهمنامش بین شهرداری و دانشگاه تهران امضا شد.
یعنی در واقع دومین باغ گیاهشناسی که قرار...
بله، بله بله، در یک کشوری که 1,648,000 کیلومتر وسعت داره، ما فقط یک باغ گیاهشناسی داریم.
بله.
متوجه این؟
بله بله.
و این خیلی دردآوره برای کشور ما.
بله بله.
من خواستم در واقع اون گیاهشون باغ رو خارجی ها درست کرده بودن، من خواستم یک باغی رو در دوران جمهوری اسلامی درست کنم.
بله.
خدمت شما بهش عرض شود، همه این کارها رو هم کردم، حتی اونجا اومدن به اصطلاح نهالش هم کاشتن، خود مسئولین، شهردار وقت تهران، رئیس دانشگاه تهران.
بله.
متاسفانه همون منطقه رو الان سالها جلوی ساخت اون به اصطلاح باغ گیاهشناسی رو گرفتن همین سازمان به اصطلاح بوستان ها، متوجه این؟ جلوش رو گرفتن، حتی بنده رو هم در این زمینه مجازات کردن.
عجب.
و در واقع اون یکی دوتا پروژه‌ای رو که داده بودن برای کارهای تحقیقاتی روی پارک پردیسان و پارک لاله،